بسم الله الرحمن الرحیم. 14 نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی، یک شنبه 27 مهر 1399، با ارائه دکتر محمدعلی لسانی فشارکی، کانون زبان قرآن.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه.
رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب بینه
وما تفرغ الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاه
وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين
في نار جهنم خالدين فيها
أولئك هم شر البرية
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
أولئك هم خير البرية
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومادر سلسله نشست های سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی به یک تعبیر قرآنی به بررسی لیلة القدر از نوع دیگر نشسته ایم که اگر از شب اول ماهی شروع کرده بودیم و هر شب یکی از این نشست ها رو تشکیل داده بودیم، امشب شب 14 بود و ماه تمام در وسط آسمان مثل روز تاریکی شب رو از بین برده بود و همه جا رو روشن کرده بود. حالا ما در این 14 نشست در مقایسه با این استعاره چه کرده ایم؟ حق مطلب این است که خیلی کار انجام شده به دلیل اینکه کار بی سابقه بوده و به قول ابن عسیر در مقدمه کمال الدین ابن عسیر در مقدمه النهایه فی قریب الحدیث و الاثر میگه هر کاری وقتی که آغازش باشه تازه شروع شده باشه به هر حال تعبیر ایشون اینه که لاغره به تدریج فربه میشود و از اول که همه چی تموم نیست کار راجب کار خودش میگه اون کار کارستانی که انجام داده ان نهایه فی قریب القرآن فی قریب الحدیث و الاثر یعنی مشکلات آنچنانی کلمات لغات تعبیرات نامعنوسی که به دلایل مختلف در متون احادیث و اخبار هست و با زبان و ادبیات جاری و عرف مردم هماهنگ نیست این جای خالی رو درک کرده شروع کرده میگه خب طبیعیه البته راجع به یکی از آثار متقدمین خودش میگه که اشاره میکنه که یه کتابی به دستم رسید تجلیل میکنه بعد میگه این کتاب در عین عظمت و ارزشی که داره یه دفتر چند برگی بیشتر نیست خیلی صغیر الحجم و به دنبال اون در مقدمه النهایه میگه که خب همیشه همینطوره این از یک طرف که کار تا اونجایی که در حد اطلاع خودم میتونم بگم کار بی سابقه ای بود ما حق نداریم وقتی که چیزی در ارتباط با خودمونه به خودمون ظلم کنیم اینم درست نیست منتها واقعیت این است که فقط از این جهت کار ما بسیار ممتاز بوده که آغازگر یک سلسله مطالعات علمی فرهنگی شدیم و همین کارو کرده باشیم که طرحش رو در انداخته باشیم که این کار لازم است این کار باید بشود خود این مسئله مهم است حالا اون طرفش که چقدر موفق بودیم در این 13 و امشب امروز 14 نشست عاشوراشناسی چقدر تونستیم کار کنیم بارک الله نفسنا الله وسعها و به هر حال به خودمون باید نهیب بزنیم که چه بسا انتظاری خیلی بیش از این بوده است که بهتر از این و بیش از این کار بکنیم به خصوص اگر ملاحظه کنیم الطاف الهی رو و امدادهایی رو که به طور آشکار از سوی اولیای الهی شاهد بودیم خب اگر متناسب با اونا بخوایم حساب کنیم میتونیم بگیم که آنچنان که باید شاید کار نکردیم حالا صلوات بفرستی برای هر دو جمع بشه
اللهم صل علی محمد و آل محمد
به همون آغازهای بحثامون برگردیم و بیایم این اواخر ببینیم چه گفتیم و چه باید بگیم علامه بزرگ مرحوم استاد دکتر سید جعفر شهیدی در کتاب پس از 50 سالشون یک مسئله رو بسیار به جا مورد تأکید قرار دادن اوائلا مطرح کردیم که کسانی که در زمینه عاشورا کربلا و به تعبیر این سمیناری که ما آغازگرش بودیم به لطف خدا عاشورا شناسی میخوان وارد مطالعه و تحقیق بشن باید بدانند که آنچه راجع به عاشورا و کربلا چون به عنوان یک مورخ به عنوان یک استاد علاوه بر ادبیات استاد مسلم تاریخ این مطلب رو می‌فرمایند حدود 200 سال بعد از آن که رخ داده است نوشته شده است. این رو سخت روش تاکید دارن و هشدار میخوان بدن که حواستون باشه، شما با موادی سر و کار دارید در این مسیر مطالعه و تحقیق که 200 سال قابل شمار نداره، 200 سال گذشته و هنوز یک خط راجع به این وقایع اثر مکتوب نداشتیم. از حدود 200 سال به بعد این محفوظات، این منقولات، این گفته شده ها، شنیده شده ها به تدریج مکتوب شده است. این باید محقق رو تأملش رو، دقتش رو صد چندان بالا ببره که حواست باشه یه چنین وضعیتی است. اینطور نیست که خبرنگاران متعدد و دوربین های متعدد و ثبت و ضبط های دقیق و یه عده دنبال این بوده باشن که چه اتفاق میفته دقیق ثبت و ضبط بکنن، شما اونا رو راحت بررسی کنید، چنین چیزی نیست. خب اینجا یک حاشیه لطیفی وجود داره که چه بسا بالاخره نوع تخصص ها و کارشناسی ها همیشه تا بوده به همین صورت بوده، بزرگانی ممکن است که به خاطر تحت تأثیر یک تخصص یا تخصص های به خصوصی مسائلی رو خیلی بزرگ بکنند و غیر بزرگ ها، کوچک های امثال ما بتونن کشف بکنن که انقدر هم که نگرانی اعلام شده نگران کننده نیست. این بیشتر توی تخصص ما علوم قرآن و حدیث قضیه پررنگه. خب ما متوجه هستیم به عنوان یک مسئله مؤثر و نه منفی که روایت های شفاهی دقیق گاهی چه بسا از مکتوبات هم مطمئن تر بودن. بنابراین این چیزیست که باید ازش غفلت نشد. یعنی اگر ما نگرانیم که تو حدود 2 قرن بعد نوشته شده، خیلی نباید نگران باشیم، به دلیل اینکه اون نظامی که قبل از تدوین و نگارش در زمینه همه علوم از جمله تاریخ وجود داشته، اون نظام خیلی نباید دست کمش گرفت و اینطور نبوده که باری به هر جهت باشه و خیلی نسبت به مکتوب شدن و مدون شدن فاصله داشته باشه. نه، اونم یک روال دقیقی بوده، حساب شده بوده، سنجش های خاص خودش رو داشته، هر کسی بیان کننده نبوده، از هر کسی پذیرفته نمی شده، رجال خودش رو داشته، شرایط خودش رو داشته، به تعبیر امروزی آزمون‌های خودش رو داشته و افرادی که سردمدار این امور قبل از مکتوب شدن و مدون شدن بودن، اینا آدمایی بودن که از یک فیلترهایی می‌گذشتن، از یک آزمون‌هایی می‌گذشتن تا مردم قبولشون کنن، حرفاشون رو بپذیرن و دهان به دهان، سینه به سینه نقد کنن. با همه این رفتار نمی‌شده. البته این یک گوشه قضیه از گوشه های دیگه هم داره، ما به کلش کاری نداریم، اینجا فقط یک پرانتز باز و بسته بود که خیلی هم نگران کننده نیست. دو تا مسئله نگران کننده اگر بخوایم دنبال بکنیم در کنار این مسئله وجود داره. یک این که حالا هر وقت و به هر شکل شفاهی یا کتبی منتقل شده است، چقدر از اون چه اتفاق افتاده دریافت شده و منتقل شده و چقدرش اصلا دریافت نشده و منتقل نشده. چه بسا محقق اگر این مسیر رو دنبال بکنه به یک مسئله نسبت به اون خوش داره. علامه سید جعفر شهیدی دست کم از اون که نداره نداره، شاید نگران کننده تر باشه. که بسا به این نتیجه برسی که یک از صد شاید نوشته شده باشد یا شفاهی نقل شده باشد. خب اون 99% چه شده؟ اون 99% اتفاق افتاده ولی به دلایل مختلف روش تمرکزی حاصل نشده، توجهی بهش نشده. در نظام نقل شفاهی نقل نشده، بعدم وقتی مکتوب شده مدون شده نبوده که مکتوب مدون. یه قسمت خیلی مهمش که الان ما باید به چه سختی فانوس دست بگیریم و بریم این طرف و اون طرف بگردیم آیا به جایی برسیم یا نرسیم، مسائل اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی که کلن کسی روش حساسیتی نداشته و ثبت و ضبط نمی‌کرد. این که در همین مدت به ظاهر کوتاه، البته اونجوری که شروع کردیم قرآن می‌فرماید که لیلة القدر خیر من الف شهر. حواستون باشه یه وقتهای شما مواجه می شوید با یک زمانهای به ظاهر خیلی محدودی که گسترش عجیبی دارن، گسترش ویژه‌ای دارن. یک شب خیر من الف شهر. خب هر ماه 30 شب داره، به طور معمول حداقل تو محاسبات میگن یک ماه 30 روز 30 تا شب هم داره. بعد 1000 تا 30 شب، 1000 تا 12، 1000 تا ماهی که هر کدوم 30 شب داره، یعنی 30,000 شب. 30,000 شب، یک شب مساوی با 30,000 شب. خب این پدیده های لیلة القدر همیشه بودن و هستن. چه کسی میتواند مطرح کند و ادعا کند که زمینه زمانی و مکانی محدود ماجرای کربلا و عاشورا همین بوده که به ظاهر دیده می شده؟ یعنی گستره مکانیش به قول اهل تحقیق امروزی، اهل پژوهش، جغرافیاش همین بوده، اینجا تا اینجا، همین چیزایی که ذهن ما هم هست. نهایت آخرش آخر مدینه و آخر مکه و آخر مسیر بین مکه و کوفه و به کوفه نرسیده همینجا، یا کوفه و حالا مثلا شام رو هم در یک قسمتایی بهش اضافه کنیم بگیم همینه. نه اینش نظر مکانی اینجوریه. از نظر زمانی هم بگیم که اواخر ماه رجب بوده و یه ماه شعبان و رمضان و شعبال و ذیقعد و ذیحج و محرم هم که دهم قضیه همه چیز تموم شده. این هم نیست. یک محدوده به ظاهر محدود، بسیار محدود زمانی و مکانی این عالم و اهل این عالم تجربه کردن که تا قیام قیامت جغرافیاش گستردگی داره، هم مکانش هم در طول زمان، در پهنه مکان، در طول زمان. پدیده لیلة القدریه، پدیده الهیست، پدیده از نوع دیگر است، پدیده عادی نیست. که تقویم بیارید و اونجوری که من گفتم بگید مگه چند ماه همش سرد و تهش، مگه چه مساحتی رو از نظر مکانی پوشش میده. این دید خیلی سطحیه، باید دید که اون مایه‌ای که در این ماجرا، در ماجرای کربلا و در واقعه، با تأکید روی کلمه واقعه عاشورا، یعنی یک پدیده‌ای که در این عالم واقع شده و از نوع خودش بوده نه از نوع دیگر پدیده‌های عالم، این رو باید اونجوری که شایسته خودشه دید، اون وقت قضایا فرق میکنه. خب یک از صد رو شاید یه زمانی اگر داد به دقت هم تحقیق بشود و با روش هایی که در علوم فنون مربوطه وجود داره مثل علم تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی غیره غیره، اینا واقعا اهلش، متخصصینش فعال بشوند کار بکنند، به نظر بعید نمی آید که به این نتیجه تقریبی حداقل برسند که یکی از صد نوشته نشده. یعنی ما از نظر علمی اونا بگن، ما که امثال من که پیاده این، اونا بگن و اون نتایج کارهای علمی و تحقیقی و پژوهشی به این نتیجه برسد که ما با کارشناسی های علمیمون و با تخصص هایی که در هر یک از این زمینه ها داریم، ما یقین داریم که این مسئله، اون مسئله، اون مسئله، اون گفتگو، اون دیالوگ، اون رفت آمد، اون ارتباط، اون نسبت ها، اون نتایج، اینا وجود داشته، اون فعل و انفعالات، اینا در زندگی مردم در بین اون شهرها در شرایط زمانی و مکانی وجود داشته و اصلا ثبت نشده، اصلا کسی سراغش نرفته چون حساسیت. خب حالا مسئله سوم همینه که اگر سوال بگذاریم روی این که چرا اینقدر کم ثبت شده از عاشورا، از سید الشهدا صلوات الله علیه، از شهدای کربلا، چرا اینقدر کم راجبش ثبت شد؟ من همینجا اشاره بکنم که کتاب‌های حجیم و ضخیم و فخیم که کم و بیش ما توی کتابخانه ها می‌بینیم یا باشون مانوس بودیم و هستیم، خب اینو خودمون هم توجه داریم که این کتاب ها چقدرشون راجبه، چند صفحشون راجبه عاشورا است. به نحوی خب حقم همینه، به نحوی یه کتاب مثلا منتهی آمال شیخ عباس قمی به خصوص به اضافه تتمة المنتهی، خب یه دوره کتاب خیلی غنی و پربار و، ولی نهایت از اول تا آخرش چقدرش راجع به عاشورا و عاشورا شناسی است و چقدرش چیزای دیگه است. خب اینجوری که نگاه کنیم، ما یه زمانی امسال ندیدمش در یک کارهای مشابه این کارهای جاریمون در سالهای قبل، نمیدونم الان کجاست اون کتاب، یک کتاب خیلی لاغری داشتیم که ترجمه اون قسمت عاشورای تاریخ طبری بود، یک کتاب خیلی لاغری بود، خیلی تمیزم چاپ شده بود، اون خوب نشون میداد که مطلب معتبر راجع به عاشورا چقدره. یه دفتر اینقدر ما ایم و این سوال اگه این باشه که چرا این اتفاق افتاده، جواب خیلی تلخ دردناکی داره. اون جواب تلخ و دردناک این است که برای کسی اهمیت نداشته. خیلی راحت. برای کسی و کسانی و برای نه هیچ کس، ولی برای غالب مردم اهمیتی که بخواهد داشته باشد که دنبالش باشن و پیگیرش باشن نداشته. خیلی راحت. کتاب های تحقیقی جالبی در این مدت گفتم اون امدادهای واقعا الهی و عنایات خود الهی. خب این کتاب بازخوانی تاریخ کربلا، خدا مؤلفش رو مستدام بدارد و تا بر توفیقاتش بیفزاید، من نمیشناسم، ولی کارستان قشنگی کرده، خیلی مجموعه خوبی تهیه کرده. کتاب مرحوم آیت الله میلانی، خیلی اصلا تصور این که آیت الله میلانی همچ کتابی داشته باشن ندارن. آیت الله میلانی، من بر دوران کودکی یک اندک ذهنیتی از ایشون دارم، اون قیافشون جلوی چشم منه و ارادت فراوانی که پدر من به ایشون داشت و تأکیدات ویژه‌ای که روی در ارتباط با ایشون داشت. تنها چیزی که باور نمی کردیم که از چند سال قبل آشنا شدیم باشیم که ایشون یک کتاب دارن، ناگفته هایی از حقایق عاشورا، و واقعا تمام اوراق این کتاب یا اکثریت قریب به اتفاقش دقیقا همینه. یعنی این عنوان تبلیغاتی نیست، واقعا ناگفته های از حقایق مربوط به عاشورا شده یک کتاب، و این نشون میده که از این موارد بسیار بوده است که ناگفته و نانوشته مانده است، به دلیل اینکه کسانی مثل آیت الله میلانی یا در هر طبقه و قشر و جمعیت و مجموعه ای به هر حال افرادی با چنین نگاهی که این چنین براشون مهم باشه که مسئله انقدر اهمیت داره که ما باید بریم کوشش بکنیم، زحمت بکشیم، بگردیم، به سادگی که هم چیزایی به دست نمیان. یکی از اساتید حوزه‌مون فرمودن با منقاش منقاش رو نمیدونید چی وقت به خاطرش نگید، اگر میدونید که میدونید، با منقاش ذره ذره اینا رو باید از این ور اون ور جمع کرد و تا یه صفحه بشه، بعد 10 صفحه بشه، تا یه کتاب بشه. و یک شخصیت مثل آیت الله میلانی حاضر بشود که به خودشون کتاب رو نسبت بدهد و به عنوان یک وظیفه الهی انسانی ارائه بکنه، نشر بده. خب امثال این افراد همیشه محدود بودند و اکثریت با کسانی بوده که تو همین کتاب سندهای خیلی جالبی است که آنچنان مسئله مهمی هم نبوده، آنچنان مسئله مهمی هم نبوده. جنگ تو دنیا زیاد بوده، برخورد زیاد بوده، اختلاف نظر سیاسی و اجتماعی و اینها کم نبوده، اینم یکیش. و بالاخره همیشه یه طرف غالب شده، یه طرف مغلوب شده. در ماجرای کربلا هم خب یه طرف غالب شده، یه طرف مغلوب شده، خبری نیست، رها کنید، اهمیت نداره. این یک واقعیتی است که جریان داشته و ایشون نشان میدهند که حتی دارد، حتی این جریان همچنان ادامه دارد، و اگر به دادش نرسیم این کار خودش رو اگر نکرده باشه خواهد کرد. مسئله ساده نیست. وجود داره یک چنین نقطه نظرهایی. تا چه دیگه رها کنیم، بس کنیم؟ اونی که ما بیشتر کار باش داریم اون دومیه، نانوشته ها، این که چرا نانوشته موند خیلی در این حد برای ما مورد توجه نیست. این که چرا ناگفته موند، اون مهمه که خیلی چیزا ناگفته و نانوشته موند. حالا چیزی که من میخوام تو این سلسله بحث ها وارد کنم و روش بحث بکنیم، حداقل بحثش رو آغاز بکنیم، این است که این جا خالی ها باش چگونه رفتار شد. یکی از مسائل که ما در این زمینه داریم اینه که این جا خالی ها خیلی جا میبینیم که به نحوی پر شده. با چی پر شده؟ با چیزایی که از جنس اصل قضیه نیست، ولی از یه جایی به بعد همه فکر کردن که عجب گسترده راجع به همه مسائل این ماجرا بحث شده، اصلا که واقعیت این نبوده، دو سه کلمه بوده، حالا بگو 20 کلمه بوده، کمه کمش 200-300 کلمه، گاهی 2000-3000 کلمه، تعبیر اهل دقیقه امروزی، اینو با توجیه‌های مختلف لابلاش اضافه کردن که یه مایه‌ای پیدا کنه. نمیشه که بگیم چیز زیادی نداریم، باید بگیم خیلی چیزا داریم. خب چجوری بگیم خیلی چیزا داریم؟ راهش همینه، 20 کلمه رو یا به تعبیر بعضی 2-3 کلمه حرفای حسابی رو اینو تبدیلش کنیم به هزاران کلمه و سطر و صفحه که بگیم حالا خیلی چیزا داریم ما. کتب مقاتل که اصلی ترین منابع مربوط به عاشورا و کربلاست، از این آفت مصون نماندن. یعنی قسمت‌های عمده از اونها، حالا کتابایی که از این جهت نام دارن مثل ناسخ التواریخ مرحوم سپهر، که خب اون در جای خودش اون عجیب غریب است، ولی مقاتل دیگری که شما آشنا هستید باش، خوندید، میخونید و به نظرم میاد که مقتل‌های خوبی هستن، گزارشگرای خوبی هستن از کربلا و عاشورا، نویسندگان اون مقتل‌ها هم آدم‌های معتبری هستن، منتها این حالت درش اون مقاتل هم کاملا مشاهده میشه. یعنی شما میتونید تشخیص بدید که لابلای این مطالب یه مطالبی درخشندگی خاص خودشون رو دارن، مایه های اصلی خودشون رو دارن و مطالب فراوانی هم اون از اون سنخ نیستن، اون یه چیزای دیگه. من یه موردش رو فقط مطرح میکنم که در حد طرح بحث معلوم شده باشه که چی میخواییم بگیم. که صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
توی مقتل ها هر کس با هر مقتلی آشنا شده باشه، کتابایی هم که حتی اسم مقتل ندارن و خاص عاشورا و امثال عاشورا نیستن، مثل کتاب عباس قمی رضوان الله علیه و دیگران کتاب های عام‌تری هستن. اونا هم این حالت درشون وجود داره که گفتیم که برای اینکه بیمایه به قول معروف فطیر نباشه، خب خیلی چیزا اومده که روایت ها مایه دار بشن، بشه مطرحشون کرد. حالا مرحوم استاد شهید مطهری فرماید که مثال عمدهش، مثال شاخصش کتاب روضت الشهداست که ایشون میگه پر از دروغه و اساس روزخانی هم میگه از اینجا شروع شده که اصلا گفتن روزخانی. بعضی ها اظهار فرض کردن میکنن، به ندرت دیده میشه، روزه رو با زه مینویسن، خیال میکنن از رضیه است و اینا، در صورتی که اون میشه روزخانی. کسی هم آغازش نباشه فکر میکنه که بس روزخانیه. نه، روزه روزت و شهداست، شون روشنی بیان کرده. کسی که قرار بوده روزه بخونه، کتاب روزات و شهدا رو میبرده بالای منبر یا روی صندلی خاص میشسته، باز میکرده، میخونده، مستمعین میشنیدن، گریه میکردن یا هر شکل دیگری، میشده مشهور مجلس روزه خانی، مختصر روزات و شهدا. حالا اون که باز وضع خودشو داره، ولی نوع کتابای معتبر در این زمینه. شما میبینید که هر یک از شهدا که به تعبیر این مقتل‌ها به میدان میروند، هر یک از این شهدای کربلا که به میدان میروند چه میکنن قبل از شهادت؟ رجز میخوانن. آیا واقعا شهدای کربلا حتی یکیشون رجز خوند؟ اصلا موقعیت رجز خانی بود؟ جالب اینه که شما اگر این رجزهایی که در کتب مقاتل هست برای شهدای کربلا، تا برای خود حضرت امام حسین سید الشهدا صلوات الله علیه هم هست، رجزهای ایشون هم هست، اینا رو بکشید بیرون از این کتب مقاتل، کنار هم بذارید، یه دفتر تهیه کنید، یه لحظه دوچار شگفتی عجیبی میشید، احساس میکنید که انگار این یک دفتر شعر یک نفر شاعر است. یعنی کاملا اینها یک دستند و شبیه به هم هستند و سراینده و سازنده و طراح این رجزها معلومه که یه نفر، ادعای شاید درستی نباشه، کار یه نفره، ولی کار افرادی است که به نوعی یک نفر حساب میشن، یعنی همشأنن، همفکرن، مثل هم درس خوندن، مثل هم نگاه میکنن به این مسائل و سوژه ها رو که بدی دستشون شبیه هم عمل میکنن، حداقل یه افرادی که با هم خیلی شباهت داشتن این رجزها رو سرودن. چون هیچ یک از این رجزها رو نه به اون موقعیت عاشورا و نه به شخصیت کسانی که این رجزها بهشون نسبت داده شده نمیتوان منسوب کرد. بیرون که بیارید عیارش معلوم میشه. از یه چیه؟ همونی که قبلا گفتیم، دیدن که با این سه چهار کلمه حرف حسابی که نمیشه از مردم عشق گرفت، نمیشه مجلس داره کرد، نه به قول اصحاب صدا و سیما میشه مردم رو نشون پای قضیه. بله اینه. شما اگر بخواید اگر بخواید مطلب معتبر خاطر جمع بخونید، تقریبا دیگه 100% هم طبعا نه، ولی تقریبا مطمئن بخونید، اینقدر مطلب مطمئن بیشتر نداره. حالا یا این اوراق یا این دانلودش اینم چاپ میشه. از اینجا به بعد شما هر چی داشته باشید توضیح در توضیح همین هست. مقایسه که بکنید معلوم میشه قوت و اعتبار وزنه‌ای که این خطش هم اینقدر درسته این دفتر داره. از اون طرف مقایسه کنید با اومد. خب اینا معلومه که برای اینکه این بشه 10 برابر، بشه مطرحش کرد، بشه ارائهش کرد، از جمله چیزایی که اومده این رجز هاست که اومده اضافه شده، شعر و بعد شرح داره و بعد لغت داره و بعد کلی میشه باش منبر رفت و حسابی میشه روش کار کرد کما اینکه شده. خب حالا چه عیبی داره؟ خب عیب بزرگش اینه که شهدا رو ما اگر اینجوری بخوایم بشناسیم خیلی از معرکه دور هستیم، که اینا کارشون این بوده که بیان یک، حالا اونم یه خورده اونورتر میگیم، رجز بخونن و رجزشونه که میخوندن دیگه آماده شهادت بودن. من یک کتب مقاطع غیر از این نشون میدم. قبل از رجز خوندنم یا در کنار رجز خوندنم یه جمله دیگه هست که فارسیش اینه که جنگ نمایانی کرد. این رجز رو خون، همشون همینطورن، یه رجز میخونن بعد شبیه رجزای بقیه، بعد جنگ نمایانی میکنن مثل جنگ نمایان دیگران، و در این جنگ نمایان یه تعداد قابل توجهی رو مثل برگ خزان روی زمین میاندازن، سرها رو از بدن دشمن جدا میکنن و روی زمین میریزن و بعدم شهید میشن. خب این با چه روی کردی تهیه شده نوشته شده؟ اگه دنبال اون برید روی کرد اینه که یه لشگرکشی اینجا قاعدتا ما نیاز داریم تا این بحث ها به تعبیر امروزی خیلی سادش اکشن بشن، توجه جلب کنن، و الا جلب توجه نمی کنن. باید یه لشگرکشی باشه. خب این لشکرکشی وجود نداشته ولی ما باید بسازیم. مکرر من پای صحبت اون زمانی که اهل علم منبر می رفتن، علمای بزرگ منبر می رفتن و برخوردار بودیم در اصفهان، آیات عظام منبر می رفتن، به حد اقل پایگاه علمیشون اجتهاد بود منبر می رفتن، و چه منبرهایی مکرر من پای این منبرها یا در جلسات بدون منبر محفلهای دقیقتر و مؤثرتری که وجود داشت در خانه ها، در مساجد، در منبرهای ائمه جماعت اون زمان بعد از نمازهاشون، مثل مرحوم شمس آبادی شهید احراب قبل از انقلاب در اصفهان، اینا مکرر ما ازشون میشنیدیم که اگر شنیدید که صبح عاشورا حضرت سید و شهدا سفارایی کردن، لشکری سامان دادن، میمنه و میسره‌ای درست کردن، قلب لشکری درست کردن، علمی مطرح بود، علم رو به دست علمداری دادن، اینا رو قبول نکنید. اینا شأن امام حسین سید و شهدا صلوات الله علیه نبوده و نیست و با زمان و مکان عاشورا هم نمیخوره، اصلا جور در نمیاد. این فقط فضاسازی و اثر به اصطلاح هنری ابتکاری دیش برای جذب مستمع و مخاطب همین. خب حالا این با چه روی کردی دنبال شده که لشکرکشی لازم ما مطرح بکنیم؟ خب لشکرکشی کار کیه؟ کار کسی که دنبال سلطنت، دنبال حکومت، دنبال این هست که اگر قرار باشه که یک کسی سلطان باشه چرا اون، چرا من نه؟ اگر قرار است که کسی حاکم باشه چرا اون، چرا من نه؟ خب این باید یک کسی باشه که روحیه شاه و سلطان و اینها داشته باشه. شما یه پدیده شگفتی رو باش مواجه هستید در طول تاریخ اسلام که انسانهایی که روحشون از چیزایی مثل سلطنت و پادشاهی و اینها خبر نداشته، عناوین سلطان، شاه، پادشاه اینها بهشون داده شده با یک طعم دین، مثلا شاه دین، سلطان دین، با یه ترکیب اضافی امثال این. قبر امام هشتم و چی؟ سلطان دین رضا، از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش. می‌بینید قضیه چیه؟ سلطان، بارگاه، در شرایطی که اینجا اصلا خبری از این حرفا نیست، خبری از این حرفا نیست. مال کیه این؟ مال کیه این؟ از آن کی روشن کرده؟ چقدر طول میکشه خاموش کردنش؟ یه صلوات بفرسته. اگر جماعت در اسلام، پرانتز باز، جماعت در اسلام اهمیت داره، نماز جماعت قبلش جماعت اهمیت داره. وقتی یک جماعتی تشکیل است، تا زمانی که این جماعت طبق قرار قبلیش پایان نیافته، اعتبارش در این حد هست که هیچ فرقی با نماز جماعت و اقامه نماز جماعت نداشته باشه. این جلسه ایست که مقرر شده با دلایل خودش، در عرف خودش، در جای خودش، همون قدر من در اسلام اعتبار داره. همونطوری که نماز جماعت اعتبار داره، قبلش این اعتبار داره. وقتی عده‌ای جماعتی از مسلمین با هم به دلیلی کنار هم جمع هستن، این جالبه که قطعش کنیم، به همش بزنیم، بریم نماز بخونیم. ولی جالبترش این است که اینا همه برای درس زندگیه، که یعنی وقتی که جماعت هست کسی فرادا کار نکنه، وقتی جماعتی تشکیل شده اعتبارش رعایت بشود. بله خب پرانتز بست. این نیاز دیدن که اینا رو اضافه کنن بهش، از اونجا شروع شده. امام می شود امامی که سلطان هم هست، شاه هم هست، شاهدین هم هست، شهدینه، بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است. خواهد بگید سید و شهده هم یه شاهدین. برای هم نوع ائمه این مسائل هست، برای بعضی بیشتر برای بعضی کمتر. این عناوین اضافه میشه. از اون طرف در تاریخ عرفان اسلامی و تاریخ عرفای اسلامی همین مسئله وجود داره که مشابهش وجود داره. شما صفی علی شاه دارید، سلطان علی شاه دارید، اینا هم عنوان شاه دارن. یه عده‌ای فکر کردن که اگر این عناوین نباشه خب ما چجوری میخواییم اهمیت و اعتبار این شخصیت رو مطرح بکنیم؟ خیال کردن که فقط با همین عنوان ها میشود. گفتن خب ما به مردم میگیم که ما دو جور سلطان داریم، دو جور شاه داریم، دو جور پادشاه داریم، و اینا پادشاهانی از نوع دیگر بودند، سلاطینی از نوع دیگر بودند. از اونجا شروع میشه. خب حالا که سلطانه، حالا که پادشاهه، لشکرکشی هم میکنه. حالا که لشکرکشی میکنه پس رزمندش هم چیکار میکنه؟ رجز میخونه. ولی ما حداقل به برکت جبهه ها و دفاع مقدس و غیره و اینا که باش آشنا هستیم، مگه شهدای ما رجز خوندن؟ شهدای ما به جای رجز چی داشتن و دارن؟ وصیت نامه دارن. در تاریخ عاشورا هم اونی که در مدارک معتبرتر هست و خیلی گسترده هم نیست این است که یک حالت جمع‌بندی هم میشه بهش داد، این است که شهدا هر کدومشون قبل از اینکه شهید بشوند وصیت نام مانندی رو خطاب به دشمن داشتن که عبارت از اتمام حجت بوده، امر به معروف و نهی از منکر بوده، مردم شما خودتون نامه نوشتید، خودتون درخواست کردید، چرا راه رو بستید بر فرزند پیامبر، و از این قبیل آگاه کردن افراد. و جالب این است که امثال عمر سعد و شمر که حریف ماجرا بودن مکرر شما اینو در متون مقاتل میتونید ببینید که اینا توجهشون جلب شده به اینکه اگر خلط مبحث نکنن و جلوی این اثرگذاری این وصیت نامه ها، حالا ما اسمشو میذاریم به قرینه وصیت نامه های شهدای خودمون، که البته اون وصیت نامه ها شفاهی بوده، اینجا غالبا کتبی است، گاهی هم شفاهی است، هر دو رو ما داریم، ولی اونجا موارد متعددی داریم که اعلام میکنن به لشکریانشون که به شکلهای مختلف که اگر بخواید اینجوری ادامه بدید اونا صحبت کنن و شما گوش کنید ممکنه کلن ما قافیه رو ببازیم، کلن کار از دست ما در بره. بنابراین به شکلهای مختلف قضیه رو خلط مبحث میکردن و با هجوم و با محاصره و غیره و غیره قضیه اتمام حجت شهدا رو چه میکردن؟ محدود میکردن، نمیذاشتن ادامه پیدا کنه. میترسیدن که خب اینا آدمن، بالاخره دل دارن. قر ابن یزید ریاهی رو دیده بودن، خب 4 تا دیگه 40 تا دیگه اینجوری اتفاق بیفته ما دیگه اعتباری نداریم. بنابراین ما نمی‌شدن و به شکل‌های مختلف عمر سعد خیلی تکراری داره این مورد رو که تا کی می‌خواید گوش به حرفاش بدید، هجوم بیارید، محاصره کنید. خود حضرت امام حسین رو شما به جای رجزخوانی هایی که مثل دیگر شهدا بهشون نسبت داده شده، اصل ماجرا رو که دنبال بکنید ببینید اتمام حجت این چنینی است که آگاه بکنن افراد رو، اسم افراد رو صدا کنن، تو صحابی پیامبری، تو در جنگ صفین بودی، تو در کنار پدر من مبارزه میکردی، الان اینجا چی کار میکنی و غیره، که آگاهشون بکنن، بلکه توجهشون جلب بشه به این که قضیه از چه قراره. افرادی که حضور نداشتن اونجا مردم رو آگاه میکردن، دشمن رو، که برید از اینا سوال بکنید، هنوز صحابه پیامبر بین شما هستن، برید ازشون سوال کنید، ببینید واقعا قضیه از چه قراره، موقعیت من، جایگاه من، نسبت من این با پیامبر و موقعیت و مقام من، اینا رو برید سوال بکنید و عده‌ای شما رو خام نکنن، شما رو فریب ندهن که دنیا و آخرتتون رو به خاطر امیال اونا به باد بدید. حضرت امام حسین هم که مشغول این اتمام حجت ها بودن، اونجا هم شمر به نحوی و عمر سعد به نحوی لشکر رو تحریک میکنن که این قضیه تموم بشه و این صحبت ها ادامه پیدا نکنه، چون واقعا دچار وحشت میشن که اگر افراد تحت فرماندهیشون تحت تأثیر فرمایشات امام حسین قرار بگیرن، قضیه اصلا دگرگون میشه و این رو جدی تلقی کردن. اینکه اون آخرین صحنه‌ای که در عاشورا ثبت شده، که یکی از راویانش هم امام باقر علیه السلام در دوران کودکی هستن، قضیه به همینجا ختم میشه که شمر رو عمر سعد تحریک میکنن لشکر رو که محاصره کنید و با هر چی دم دستتونه، بل بتر الموتور یکی از معانیش رو بیان کردیم، به هر شکلی که میتونین محاصره کنین و این فرد رو در اون محاصره در شدت تنهایی و غربت و مظلومیت از پا در بیارید. که امام باقر علیه السلام فرمیان من شاهد بودم اونجا که با پنج نوع سلاح جد من رو نهایتاً شهید کردن، اونایی که شمشیر داشتن که داشتن، اونایی که نیزه داشتن نیزه، اونایی که تیر و کمان داشتن تیر و کمان، و اونایی که هیچی نداشتن دست بردن به سنگ و قلب سنگ های صحرا رو به عنوان اسلحه استفاده کردن و همه یک جا هجوم آوردن که قضیه رو تمام کنن، که منجر به قتلگاه و اینها شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز سرورانمون به خاطر مناسبت خاص امروز و مسائلی که گفتن که علی‌رغم اهمیتش به اختصار برگزار خواهند کرد، با شما صحبتی داشته باشن، بعد از اون ادامه میدیم بحث‌های نشست 14 بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحال هستیم که امروز مصادف هست با یکم ربیع الاول، ربیع المولود، که مصادف هست با مهاجرت پیامبر اکرم. امروز رو ما مبارک شمردیم و به عنوان سالروز افتتاح صندوق تعاون کرامت غزوی در نظر گرفته شده. یکی از مسائلی که همواره توی جلسات مختلف مجمع خامنه زبان اوران مطرح شده، بحث پشتیبانی، ایجاد پشتیبانی مالی برای فعالیت ها و به عنوان سرمایه گذاری برای انجام فعالیت های قرآنی و فعالیت های قرآنی مانند فعالیت های کانون زبان قرآن انجام میده، فعالیت های تجربشی و مطالعاتی و چاپ کتاب و اینها، همیشه مطرح بوده که یک پشتوانه مالی میتونه این فعالیت ها رو توسعه بده، بتونه اینها رو گسترش بده و به اونها کمک بکنه. این موضوع توی هیئت مدیره کانون زبان قرآن مطرح شد، چندی پیش مطرح شد و نتیجه اون و با مشورت اهل فن توی حوزه های مختلف به این نتیجه رسیدیم که یک صندوقی رو تأسیس بکنه، کانون زبان قرآن کمک بکنه به تأسیس یک صندوق، که این صندوق توی با یک سازوکار و استانداردهای داخلی و بین المللی بتونه فعالیت بکنه. خب با توجه به اینکه خب پروسه ثبت رسمیه که این صندوق‌های معمولا یک پروسه زمانبر هست و در بعضی موارد تا 3-4 سال ممکنه طول بکشه و یک سری مقدماتی نیاز داره، ما این رو سعی کردیم هرچه سریع‌تر راه اندازی بکنیم با سازوکارها و استانداردها مطابق با اساسنامه‌های صندوق‌های که در داخل کشور و در خارج از ایران صندوق های بین المللی با این سازوکارها این صندوق رو راه اندازی کنیم، به امروز به عنوان روز افتتاح این صندوق در نظر گرفته شده. این صندوق کرامت، تعاون کرامت رضوی، در واقع هدفش کمک و پشتیبانی از کلی فعالیت های قرآنی هست که در کشور و خارج از ایران داره انجام میشه، کمک به مؤسساتی همچون مؤسسه کانون زبان قرآن که دارن فعالیت میکنن تو این حوزه در امر تجربهش، در امر مطالعات قرآنی و مواردی از این قبیل، تا بتونن این مؤسسات رشد پیدا بکنن و فعالیت های قرآنی در کشور و در دنیا توسعه پیدا بکنه. خب این کانون زبان قرآن در کنار سایر فعالیت های خودش تو این حوزه ورود پیدا کرده و این صندوق رو پشتیبانی میکنه تا بتونه این صندوق به جاهای خیلی خوبی برسه. با امید خدا توی روزها و ماهای آتی و همچنین سالهای آینده خبرهای خوشی رو بتونیم بشنویم از این صندوق تا بتونه کمک کنه به فعالیت های قرآن. ممنون.
اللهم صل على
محمد
و آل محمد. انا بر این سوال هرچه با بود بعدا با شما مطرح میکنم.
سوال این چیزی در این مورد مطرح بود، من بعد جلسه این شما در خدمت دوستان هستم که بمیده سوال پاسه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این ساختار اولیه الحمدلله به ثمر رسیده و اون ارکانی که باید طبق اساسنامه صندوق های این چنینی وجود داشته باشه تا پایه یک چنین صندوقی گذاشته بشه، اونها رو فعلا همین افراد مجموعه کانون زبان قرآن عهده‌دار شدن که تا کم کم این به اصطلاح نوزاد دست و پایی پیدا بکنه و بتونه رو پای خودش بیسته و انشالله امیدواریم که زمانی که این صندوق بخواد فعالیت بکنه، کانون زبان قرآن که در واقع و والدن و ما ولد در واقع یکی از آثار و برکات کانون زبان قرآن میتونه تشکیل چنین صندوقی باشه که امیدواریم جایگاه خودشو پیدا بکنه، اون زمان امیدواریم که کانون زبان قرآن خودش اونقدر رشد کرده باشه که نیاز به پشتیبانی این صندوق و امثال این صندوق نداشته باشه. ولی خب اینم یکی از زاده های کانون زبان قرآن است و همطور که اشاره کردن این از اون دیدگاه نشأت میگیره که مؤسسه فرهنگی دینی مذهبی مثل کانون زبان قرآن یه چنین رویکردی باید داشته باشه که همه مسائل اجتماعی فرهنگی اینها براش اهمیت داشته باشه و به صرف اینکه مطالعه کنه و بخونه و بنویسه و کلاس و جلسه برگزار کنه اکتفا نکند. و خب یکی از اون زمینه هایی که الان میشه مطرحش کردینه و همونطور که اشاره کردم امیدواریم که در فاصله هر یکم ربیع الاولی تا یکم ربیع الاول بعدی که این سال روز انشاءالله همین سال مطرح خواهد شد و جمعی به هر حال در جمع خواهند شد که بیلان سال گذشته رو اعلام بکنن، حرکت هایی که انجام شده و چقدر تونستن نزدیک بشن به ثبت رسمی قطعی دارای جایگاه این صندوق که بتونه از نظر اقتصادی و حقوقی و قانونی منشأ آثار قابل توجهی بشود، بتونه کارهای زمین مانده ای رو واقعا عهده‌دار بشه انجام بدهد که الا ماشاءالله همینجور زمینه ها وجود داره و معمولا هم سرش بدون بالینه، هر کسی فکر میکنه که وظیفه دیگرانه در صورتی که خب وظیفه هم هست و کانون زبان قرآن هم مثل منطق نهضت حسینی حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه به عنوان یک فرد مسلمان از میان مسلمانان به عنوان یک مؤسسه فرهنگی دینی و مذهبی مثل مؤسسات دیگر معتقد است که باید اینجور حرکت ها رو بهش بها بده، توجه بکنه تا زمانی که روپا بیستن انشاءالله بتونن منشأ آثار پیشبینی شده باشه. بسیار خوب، همونطور که گفتن دوستانمونم اونان چه اونایی که مسئولیت پذیرفتن در تأسیس این صندوق و نزدیک کردنش به اون جنبه های حقوقی قانونیش، چه اونایی که سمت نپذیرفتن فرق نمی کنه، به هر حال شما میتونید به عناوین مختلف سوال بکنید ازشون، نحوه همیاری رو، نحوه شرکت در این سرمایه گذاری ها رو، اینها رو همه رو زمینه هاش رو مشخص کردن در آوردن و همه منطبق با اون پایه ها و موازین قانونی است. خیلی من یه مقدار با فاصله ولی ناظر بودم که با چه دقتی ماه هاست که این مسائل رو دنبال کردن که تا اونجا که ممکنه زمینه زودتر به ثمر رسیدن مراحل قانونی و حقوقیش انشاءالله طی بشه. کوشش های خودشون رو کردن و در اختیار شما قرار خواهند داد و راه های همیاری و همکاری و اینها رو نشان خواهند داد انشاءالله که فتح مبینی باشه در این عرصه و راه کارهای مؤثر برای کسانی که دنبال این حرکت های موزون مؤثر هستند و الا خب کمک های مردمی همیشه به امثال مؤسسه کانون زبان قرآن وجود داشته و داره و قبل از اون و بعد از اون و اساس کار فضل الهی و خزائن سماوات و الارض و چیزایی که قرآن وعده داده به اهل این زمینه ها، همیشه ما ازش برخوردار بودیم و هستیم. به قول معروف لنگی آنچنانی نداریم، همونطور که فرمودن توسعه لازمش پشتیبانی است و خب این توسعه رو میبینیم که توسعه لازم رو نداریم، کارهای اساسی که باید انجام بشه میخوایم انجام بدیم نیاز به پشتیبانی داره، این قضیه از این قرار است. و الا اگه در همین حدود باشه که مؤسسه بخواد کارهای خودش رو انجام بده و الحمدلله هیچ لنگی و کسری وجود نداشته و ندارد، ولی این از یه طرف، از یه طرف دیگه هم که کانون زبان قرآن به خودش نگاه نمی کنه، بنار بر این گذاشته به برکت این روز و عنوان این روز به عنوان سال روز تأسیس صندوق تعاون کرامت رضوی دنبال این هست که یک جایی واقعا پناهگاهی یک پشتیبانی مؤثری پدید بیاید برای امثال کانون زبان قرآن که ظرفیت انجام کارهای مؤثر فرهنگی اجتماعی رو دارن، توانش رو کم و بیش دارن، ولی بالاخره مسائل اقتصادی هم تعیین کننده هستن و باید به راه خودشون دنبال بشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، میتونیم بحثمون ادامه بدیم و راه های مختلف برای شما باز است برای مراجعه به دوستان و سوال و جواب و غیره. بله، اگر که بحثا رو ادامه میدید که بفرمایید، هنوزم اون گفته ها اونها گفته هایی داریم که در جای خودش هایی مدب خاصی های میکروفون دست آقای حامدی.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. در رابطه مطالبی که از تعالی فرمودین که چرا خود بحث عاشورا فراموش شده یا به اون شکلی که باید و شاید بهش پردازش نشده، حقیقتا اگر ما بدانیم که خود موضوع عاشورا در دل نگاه شیعه، بدانیم که خود شیعه چه جایگاهی داره در بین مسلمانان و بعد کل مسلمانان در دنیا چه جایگاهی دارن، خودمون جایگاه خودمون رو بدانیم، بعد متوجه خواهیم شد که چرا این موضوع اونطوری که باید و شاید روش پردازش های لازم نشده. خب فرمود امام صادق علیه السلام که رحم الله امرأً علم قدره ولم یتعد من طوره، خدا رحمت کند اون کسی رو که حد خودش رو دانست و پایش رو فراتر نگذاشت. این شناخت حد و اندازه خودمون تو همه مواقف یه اصل و یک قاعده کلی است. به هر جهت بدانیم که اسلامی که امروزه در دنیا مطرح هست، اون اسلام رایجی که تو جهان مطرح هست، این اسلام تشیع نیست. در این نگاه اسلام رایجی که الان شما میبینید در دنیا مطرح هست، قضیه عاشورا در دل اون اصلا جایی برای حرف زدن نداشته است. چند روز پیش یک کتابی رو برای ما پی دی افش رو فرستادن از یکی از کشورهای همین حاشیه خلیج، کتابی بود مال سال مرحله مثلا فرض بفرمایید میشه که سال 8-9 دبیر ما، فرض بفرمایید ابتدای دبیرستان مثلا، در مورد تاریخ صحبت میشه، تاریخ کلا.
این کتاب درسی،
کتاب درسی بود. حالا چطور جالب اینجا بود که همین در به واسطه این مسائلی که الان پیش اومده تو این بحث کرونا و فضای مجازی و تدریس به صورت مجازی میشه، این صورت مجازی بود، فیلمش رو برای ما فرستادن، بعد اون کتابش هم پی دی افش هم هست. اون در اونجا عنوان می شود که در مورد تاریخ صدر اسلام، در تار وقایع تاریخ قرن اول، فرات بدایت الاسلام، انقلاب های ابتدایی اسلام، میشتیم عنوان میکنه که سه تا انقلاب ما در ابتدای اسلام داشتیم. یکی ثورت الخوارج، انقلاب خوارج بود، انقلاب حسین ابن علی و انقلاب توابی. این ستا رو گذاشته توی یک کتگوری، توی یک مجموعه. بعد در ادامهش این خانم تو تدریسش عنوان میکند که تو این کتاب تعریف شده که تمام این انقلاب ها الحمدلله به توسط حجاج ابن یوسف ثقفی مزمحل شد، تمام شد. شما ببینید یعنی اون چیزی که بین مسلمانان داره عنوان میشه به عنوان اصلا این است، این نبود است. یه جمله معروفی هست در بین اهل سنت، بعضا این میگن که قتل الحسین به سیف جده، حسین شمشیر جد، شمشیر جدش چیست؟ اون چیزی که دست خلیفه المسلمین بود است، امیر المؤمنین بود است، یعنی او به حق کشته شده است. پس این ما اول باید بدانیم که قضیه عاشورا در بین مسلمانان چه جایگاهی دارد. من یادم شاید سال 2013 بود، یه سفری داشتم این اروپا، اونجا یه ماه رمضانی بود، بعضا ما افطار می رفتیم یه مسجدی که مال اهل سنت بود، اونجا جلساتی داشتن و ما را دعوت می کردن، صحبتهای رد و بدل می شد. قبل از این جریان داعش بود، من دیدم یک سری جوانهای اونجا خوری حوزه علمیه داشتن، شهر دوسلدورف آلمان بود، خیلی اینا جوانان سنناشون حدود مثلا 24-25 دیگه، نهایتا 30، خیلی اینا هم اهل تحقیق بودن. بعد متوجه شدم زمان افطار شد که من یه مقدار گفتم که من دیرتر افطار میکنم، گفتن چطور شما؟ گفتم که من نماز میخونم بعد افطار میکنم، گفتم که اتم الصیام الا اللیل، بعد اونجا بحثایی شد و اینها. بعد من گفتم که من مثلا از ایران آمدم و شناختند و اینها، دیگه صحبت ها شد. بعد دیدم واقعا اینها از تاریخ و از معارف اسلامی واقعا تهی هستند، واقعا تهی هستند. اصلا بحث خوب، مثلا حسین اگر سوال، یه استادشون بود که اون رو دعوت کرد منزلشون رو، چند پیششون بودیم چند شب، مثلا میگفت در مورد حسین با من صحبت سوال میکرد، چون میدونست ماها مثلا فرض بفرمایید به عنوان شیعه رو قضیه حسین حساسیت خاصی داریم، میگفت مطلب بگو. خیلی مسائل بسیار بسیار ساده ای که شاید به زعم ما بسیار ساده باشه، برای اونها خیلی عجیب بود. به عنوان ایشون مدرس بود اونجا. بعد یکم دو تا بحث خیلی خاص بود، بحث مهدویت بود و بحث ثورت الحسن، بحث انقلاب امام حسین علیه السلام. این دو تا موضوع شاخصه چیز هست. بعد خیلی براشون عجیب بود مطالبی که عنوان میشد، خیلی عجیب بود که آقا این مطالب اصلا مثل اینکه اینا نشنیدن. با بعد جالب اینجا بود، من در سال 2014-15 یک سری فیلم های رو دیدم از داعشی ها که آمده بودن، همین جوان ها رو اونجا دیدمش.
الله
اکبر. اونا در کجا؟ در اروپا نوزی گرفته بودن، جایی که ما فکر میکنیم که نه، خیلی اطلاعات اونجا، منبع اطلاعات از همه میتونن مطلع بشن. پس بدانیم اون چیزی که حقایق هست هنوز بسترش برای عنوان مطالب مهیا نشده است، کما اینکه در سیره انبیا و اولیاء دین هم همین دیدیم. ما بعد مثلا فرض بفرمایید در سیره ائمه بعد از امام حسین علیه السلام، اینها یک تعاملی به نسبت زمان و مکان کردند و به دنبال این بودند که وعده الهی در یک زمانی محقق بشود. این زمان تحقق اون وعده الهی یک سری بسترهای رو لازم دارد، باید بسترهاش مساعد بشود بر اساس همون قاعده اصلی و نرید و عنمون علی الذین استضعفوا، بسترسازی ها باید مهیا بشه. به ذهنم رسید شما فرض بفرمایید الان این اهرام ثلاثه مصر چند ساله، حدود 100 و چند ساله اینها شروع کردن به باستانشناسا به کاوش و تحقیق و که اینها چی بوده. اینها چند هزار سال زیر خاک ها مدفون بوده و الان تازه دارن لحظه روز به روز حقایق جدیدی از دل اینها به دست میارن. شما در همین تخت جمشید خودمون رو هم اگر ببینید، تاریخ اکتشاف اینها توسط فرانسوی ها شروع شد، به 70-80 سال گذشته نه کمتر حتی میرسه. خب قبل از اون مگه کسی از اینها میدونه؟ اصلا هیچ کسی به اینها توجهی نداشت. بعدها اومدن اینها یه کارهایی کردن، متوجه شدن که آقا یک تمدن اینجا بوده، اینها برای خودشون روابطی داشتن، یک علومی داشتن، یک چیزهایی داشتن. این کاوشگری ها یک حقایقی رو آشکار کرد. در مورد قضیه عاشورا و بقیه معارف دین، من جمله عاشورا همونطور که عرض کردم بحث مهدویت، حالا امروز ما میبینیم متاسفانه اینها اومده مسائل کف خیابونی شده برای ما،
مبتذل
مثل فیلم های سکانس های فیلم های هندی شده. زیارت شما ببینید تو بحث عاشورا مثل این که اون واقعا اون جمله‌ای که شما فرمودید تو عراق و من ایران، تو کجا من کجا، مثل این که فکر میکنید راج کپور داره با ویجینت مالا داره صحبت عاشقانه میکنه. بحث این نیستش. بنابراین باید بسترها مساعد بشه، ظاهرن این بسترها باید مساعد. اینی هم که تا به الان تو این گذر زمان و گذر تاریخ به دست ما رسیده، قطعا خیلی آفتها برش وارد شده، همین مطالبی که از تعالی و دیگران فرموندند و همیشه این آفتها بوده، ولی بالاخره اون در نابش مانده، اون وجودش مانده، لابلای همین
اصلش مانده،
به همین شکل لابلای همین روزه های خانگی، روزه های پیر زنانه توی دهات ها، با همینا این دره یه سری پیرایه هایی بهش چسبیده، ولی این دره میاد میرسه به یه جا مثل یک نیکلیور ویپن، مثل یک ذره هسته اتم هستش. این هست ذره اتم بالاخره درونش تا باید شکافته بشه، باید اون ذره نوترونی رو که توی فضای شرایط خاصی به این زده بشه، این شکافته بشه و انرژی خودش رو آزاد بکنه، این خواهد شد. ولی این ذره رو ما باید، این رو داره حفظ میشه میاد و همین شرایط داره میاد. ولی یه نکته ای رو حالا خدمت حضرت عالی عرض بکنم، خیلی برام جالب هستش با توجه به همین مطالبی که گفتم عرض کردم. الان در دنیای مسلمان ها اینجوری دارن انقلاب حسین ابن علی رو عنوان میکنن. ولی یه نکات جالبی هم من برام پیش آمده، خیلی جالب است که الان مثلا تو دانشگاه سوربن فرانسه شما ببینید با اون عظمت و اون رنکینگش کتابی رو در اونجا چاپ میکنن به عنوان کرس لیدرز، خلفای ملعونین، جریان اون خلفای صدر اسلام، همون قضیه که از تعالی فرمودین سقیفه بنی ساعده که خلافت چی شد چه شد چه شد. اینها افراد مسلمان هم نیستن، این یک سری محققینی آمدن تاریخ رو شکافتن، از کل در حقیقت مصادر خود مسلمانان چه شیعه و چه سنی تاریخ رو شکافتن که این در صدر اسلام یک چنین واقعه ای شده است و این رو باید، این رو ما بیاییم روش تحلیل بکنیم. یعنی تمام علمای شیعه از صدر اسلام تا به الان هرچه کردن نمیتونستن به این وضوح، یک سری در حقیقت باید و شاید ها و یک سری تقیه و مسائل رو رعایت میکردن،
ناگزیر بودن دیگه، حالا تا امروز نمیمون.
احسن، و این نکته جالب که نمیرسید به کما اینکه سنت اولیاء دین همین بود، فرامینشون بر همین اصل بود، ولی امروزه غیر مسلمان ها دارن این کارا رو میکنن دیگه. از دست ما خواهد میگیم، آقا ما که نمیگیم، اینها دارن میگن. خیلی نکته جالبی است، اونها دارن عنوان میکنن که آقا این صدر اسلام این واقعه شده، این خلفایی که عنوان میکنن اینها مبدع یک، حالا ما اسمشو بگیم، واقعا اونها اینو میگن، به صراحت میگن، ما یه مقدار تو لفافه صحبت میکنیم که خدا یه مقدار وحدت و مسائل دیگه و اینا، ولی اونها رو درواسی ندارن، میگن آقا یک انحرافی در صدر اسلام واقع شده،
شناخته بشه.
عرض کردم اون یه دفعه خدمت هاست داره، این که تو آمریکا تو دانشگاه نورث وسترن داره این بحث داره میشه. من دیروز مثلا چهارمین جلسهش بود، میگه که 6 ماه سرنوشت ساز از شهادت حضرت، از حضرت رسول قبلش تا بیاد شهادت حضرت فاطمه. ما نمیگیم، غیر مسلمان ها دارن اینها رو یه مقدار روش در حقیقت دقت دارن میکنن. این نشان دهنده این است که اون در حقیقت موضوع اسلام و به تبع اون حقیقت قیام امام حسین علیه السلام، حالا ما تو بحثمون چون بحث قیام عاشوراست، یکی دیگر همونطور که این دوتا با هم هستن، یکی هم بحث مهدویت هست، اینها دارن رو اینا یه جوری دیگه این نگاه میکنن. و خوشبختانه ما چون یک سری مسائل رو الزاماً باید رعایت بکنیم، فرمایش هست عالی به واسطه این که تا به اینجا نمیرسید اگر نمیکردند، ولی دنیای امروزه دیگه خیلی بیرودرواسی داره با مسائل برخورد میکنه، خیلی بسترها داره مساعد میشه. ما تو صحبتی که ما دیروز داشتیم چند تا از آقایون اونجا داشته عنوان میکردن که قطعا بدونید تا بین 10 تا 20 سال دیگه ما یک تحول و یک انفجار نگاه به تاریخ خواهیم داشت. و به همون دلیلی که شما اگر هر واقعی که در دنیا میخواد شکل بگیره قبل از اون باید زمین سازی های فکریش بشه، در انقلاب صنعتی در همه مسائل این مطلب بوده، این زمین سازی فکریش میبینیم در مراکز علمی دنیا شروع شده، استارتش خورده، واقعا اونها دارن خیلی بدون رو درواسی است. اینی که عرض میکنم بدون رو درواسی، چون ما یاد گرفتیم تو 50-60 سال که با رو درواسی مسائلمون رو حفظ بکنیم و عنوان بکنیم با یک سری ملاحظات خاصی که بوده، ولی اونها دیگه با این ملاحظات رو ندارن، کاملا دارن عنوان میکنن مسائل رو به صراحت. حالا ای حال این نظرم رسید که در مورد مطالبی که چرا فرمودید که چرا پردازش نشده، همین مکتوماتی که با یک ظرافتی تا به الان به اینجا رسوندن الان ظاهرن زمینه و بستر شکافش و اون در حقیقت نوجز گرفتنش داره انشاءالله محقق میشه. یه نکته حالا کوچیکی هم در مورد اون مطالبی رو که در مورد رجز و اینها فرمودید اینم عرض بکنم. ببینید باید فضا رو ما در نظر بگیریم، فضای جنگ، حالا جنگ که اسمش رو جنگ بذاریم، وقایع و واقعه عاشورا که در اون موقع بوده است، در زمان ابتدای اسلام اونجا همون بحث عشیره‌ای بوده است، افراد بالاخره تو مواجهه با هم خودشون رو باید میشناسوندن، این عقبه خیلی مهم بود براشون. فرض بفرمایید مثلا در یکی از رجزهایی که مثلا مال حضرت قاسم ابن الحسن است میفرماید که انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفى الممتحن، ایشون داره خودش رو میشناسونه بدونن که مردم اون مقابل بدونن که او داره با کسی میجنگه که این سبت نبیه. تو اون گروه کسانی بودن که هنوز پیغمبر رو میشناختن، صحابه بودن، اعتقاد داشتن و این خود این یک جایگاهی بود. اینها میخواستن در حقیقت با نوع این رجزهاشون یک حقایقی رو به اونها برسونن. یا اگر مثلا اون رجزی که به حضرت مثلا ابوالفضل عباس مثلا عنوان شده مربوط به ایشون هست، میگن فرمودش که فرمودن که والله ان قطعتم يميني ان لا احامي ابدا عن ديني، خب میخواد بگه که من دینم برام یک ارزشی داره، همونطوری که شما فرض بفرمایید میگید در وصیت که شهدا، اینها هم در حقیقت یک نوع تبیین اون جایگاهشون و نوع تفکرشون هستش که ما دست از دینمون بر نمی‌داریم. یا این که مثلا فرض بفرمایید اون شخصی که حالا اسمش فراموشم شد، پیر بود، خودش حافظ قرآن بود، از صحابه بود، وقتی که میاد
سهل ساعدی
حالا یا شاید دیگر حالا اسمش یادم بیاد
برشام دیگه،
بله نخه در خود معرکه عاشورا در قضیه عاشورا دوتا بودن که مسن بودند،
حبیب
ابن مظاهر الاسدی، اینا میگه که منو میدونید من حافظ قرآنم، من با اینجوری بودم، من جزء صحابه بودم، من اینها رو داشتم واسه اینکه اینها رو هدایت بکنن، یک نفر از اونها هم بیاد این طرف این کفایت میکنه. بعضا این رجزها، اسمش رو رجز بگذاریم، یک سنتی بوده است برای اینکه به طرف مقابل بشناسانند که من کیستم و تو کیستی. اونها مثلا فرض بکنید عقبه شون رو که نمیتونستن به رسول الله خودشون متصل بکنن، یا اینکه اهدافشون رو اونها آمده بودن برای فرض بفرمایید گندم ری، ولی اینها میگن ما اگر شهید بشویم ما میریم در جوار رسول الله، در حقیقت برای تبیین هدف مقابله است این. حالا بعضن هم بله بفرموده است عالی توی اینها تحاریفی هم شده است که بگه این یک دغدغه است که همیشه بر دل همه ما بوده است، اجتناب ناپذیر است. ببخشید که وقت دوستان رو گرفتم.
سپاسگزاریم. طبق معمول بسیار مکملهای عالی بود، بیان خیلی اساسی بود. من به دوستان همین رو عرض بکنم، البته اون همدلی و صمیمیت که در کار شما همه ملاحظه کردن و من بیش از همه قدردانش هستم، زیاد ضرورت ایجاب نمی کرد که من این توضیح رو بدم، ولی چون به هر حال کار ما اساساً در این مجموعه ها آموزشی پژوهشی هر دو هست، این رو بیشتر در اون جهت بیان می کنم که جایگاه فرمایشات شما که خیلی از این جهت باید مجموعه ما قدرشناس شما مضاعف باشه، این است که بحثا رو از حالت تک نظری در میاره و به قول فضاهای آکادمیک و تحقیقی نظریه رقیب هم میاد در کنار مسائلی که، و این خیلی با ارزشه که مسائل همه با یک نگاه در یک کانال به یک شکل خاص دیده نشه. خب من چاره غیر از این ندارم، من هر آنچه رو بیان میکنم که عمری باش زیستم. حرفهای من دوستان که همو بیش آشنا هستن که یا 50 سالشه یا 40 سالشه یا 30 سالشه، و خیلی وقتا این حرفها رو من چند ده سال نگه داشتم و منتظره موقعیتی بودم که این حرفا حراج نشه، از دست نره، ولی به هر حال نمیتونم به جای حرف خودم حرف دیگران رو بزنم، حرفای خودم رو بزنم، اونچه باش زیستم، اونچه به نتیجه رسیدم، اونچه در مطالعاتم یافتم، همینا رو میگم. و خطری که منحصر شدن بحث به مثلا گفته ها و نوشته های امثال من میتونه در کنارش وجود داشته باشه، اینی که کسانی که در اون مجموعه حضور پیدا میکنن یک کاناله ممکنه بشن و فکر کنن که هیچ صحبت دیگری غیر از این شکل بحث ها و صحبت هایی که میشود وجود نداره. وقتی ببینن نه وجود داره، شکل های دیگه هم هست، نگرش های دیگه هم هست، رویکرد های دیگه هم هست، این خیلی پربارتر میکنه بحث ها رو و جایگاه مسائل رو خیلی بهتر مشخص میکنه و فرصت تفکر میده به افراد. چون تمام درد امثال من این است که خیلی وقتا اون حرفا رو که چند دست ها رو از کم نگه داشتم یا حاضر نشدم کتاب بشود، حاضر نشدم مقاله بشود، به دلیل اینکه خوب از این داشتم که این به همین صورت یک تک نظره و به اصطلاح تک ریل، نه دو تا ریلی که کنار هم روش خطار حرکت کنه، به صورت تک ریل و تک بال و این شکلی مطرح بشود و افرادی همین رو بخوان دنبال بکنن، و این یک خوب خطره جدی هست در مسائل آموزشی و پژوهشی و مطالعاتی. بزرگترین عیبش هم همینه که افراد کم کم از فکر کردن دست بر میدارن، دیگه فکر نمی کنن، میگن در هر زمینه ای ببینیم فلانی چی نوشته چی گفته. این رو من با تأکید میگم و ما از این جهت قدردان امثال شما و فرمایشات شما، همراهی های شما، آنجا که بیان است شاجت به بیان است که قدرشناس هستیم، یک قدرشناسی مضاعفی داریم و در مجموعه معلوم باشد به این خاطر که این بحث های ما رو از حالت تک نظر در بیاره و افراد رو به تفکر وابدارد که خب این حرف هست، این حرف هم هست. حالا به خدای برجردی شما چند هستید و قضیه رو حالا شما چگونه میبینید؟ اصطلاح ایشونه، هر کسی میتونه فکر بکنه و ببینه که خودش با بحث چند بحث رو چگونه میبینه. این چیز خیلی مهمیست، این چیزیست که همه جا عرض کردم. درد امثال من این بوده که ما نمیخواستیم اونجوری باشه و الا خب خیلی سالها زودتر خیلی راحتتر میتونستیم کتاب پشت کتاب، مقاله پشت مقاله، اینها از عهده ما الحمدلله مثل دیگران برمی اومد، حتی بهتر از دیگران برمی اومد. منتها این تنها چیزی بوده که ما ازش فراری بودیم، بیزار بودیم که همه جا بگن فلانی گفت فلانی نوشت، فلانی گفت فلانی نوشت. خدا رحمتش کنه مرحوم مهندس کیانزاد که بسیار مدیون ایشون در خیلی جهات هستیم، خدا رحمتش کنه در این روزه عزیز و پاداش اون همه زحمت ها و اخلاص هاش رو شایسته به او بدهد که قطعا داده است، مضاعف گرداند براش. ایشون همین رو میگفت، میگفت شما حتی میدید که من مراقبم، ولی بازم تشویق میکرد و تأکید میکرد که اصلا نگذارید اینجوری بشه. که تعبیر ایشون این بود که افراد حرفاشون، منطقهاشون، تفکراشون سنجاق بشه به آقای لسانی و همه چیز رو به جای اینکه خودشون فکر کنن، به جای اینکه خودشون درک بکنن، خودشون بیان بکنن، هی بگن آقای لسانی گفت، آقای لسانی نوشت. میدید که من روشم همینه، تاکید میکرد، خدا رحمتش کنه. و خیلی هم در این قسمت مؤثر بود، مؤثر واقع شد، چون افتاد جلو و گفتش که خیلی خوب، بله این بحثای ایشونه، اینم حرفای منه. و کم کم فضا رو به این صورت به وجود آورد که افراد عادت کنن به اینکه یک مسیر قضایا رو نبینن و حاضر نشن به یک روال مسائل رو دنبال بکنن، دنبال پویا باشن، جویا باشن، اطراف و جوانبش رو هم ببینن. البته دوستان ما هم تا حدود زیادی همینطور هستن، دنبال مقاله ها میگردن، دنبال بحث ها میگردن، خاص خرجی نمی کنن، هر جا هر بحثی هر تحقیقی به دستشون برسه پیگیر میشن و این خیلی خوشحال کننده است. اینا آرزوهای عمری امثال من بوده که اندک اندک داریم بهش میرسیم. ما هیچ وقت دوست نداشتیم که غیر از این باشه و اونجوری که خدا رحمتشون کنه یکی از آیات اعظام خیلی اصرار داشتن که به عکس بشه، یعنی ما هم مثل خیلی ها توی مسیری بیافتیم که صبح یه جا منبر بریم، عصر یه جا منبر بریم، شب یه جا و دیگه هیچی، تمام قضیه عبارت از همین بشود. و یه عده‌ای که دنبال ما از اونجا بیان به اونجا، از اونجا بیان به اونجا، از اونجا بیان به اونجا، و از گفتار به نوشتار و از نوشتار به کتاب و از کتاب به بعد. بسیار خوب، من گاهی این اشارات رو میکنم چون امروز به نوعی عید و جشن هست و دنبال این هستم که با اینکه هنوز حالت و هر حال خودمونم به نوعی روزه خوندیم امروز، ولی خیلی بجاست که این مقدار حالت عوض بشه و واقعا به روزهای شاد اسلامی و مذهبی که وارد شدیم قدر شناسش باشه. بعد در
عرضم این بود که اگر حالا صحبتی بعضا میشه اینها مثل تعلیقات شاگرد بر استاد است.
اینا رو نفرد؟
نه عرض جدا همین بوده. ما اون چه که این نشان از
این صحبت
هم. نشان از اون سعه صدر حضرت عالی و اون در حقیقت
گم شده ما جناب استاد، گم شده ما این است جدن. که واقعا طی سالها گم شده ما این بوده که کسانی بگویند که خب تو اینطور میگی ما اینطور میگیم، تو اینطور میاندیشیم ما اینطور میاندیشیم، تو اینطور خوندی ما اینطور خوندی، تو مطالعه کردی ما مطالعه کردی. این خیلی چیز جالبی است. اولا اینکه خب برای خود من آموزنده است، من خودم هنوز دوستان و این تعبیر من آشنا هستن که من هیچ فرقی نکردم از نظر دانشجو بودن، نه دانشجوی سر هم، دانشجو یعنی جوینده دانش بودم. این حسیسه رو الحمدلله خدا هنوز برای من نگه داشته. من دنبال یک کلمه تازم، یه چه برسه یک عبارت تازه، یه چه برسه یک فضای مطالعاتی تازه، این گم شده من. و امیدوارم که دوستان و مجموعمون هم همینطور فکر بکنن و به همین شکل و در همین ساعت ختم بشن و شناس بشن. من یدکم الله انشاءالله.
تشکر میکنیم. این که حضور ما در اینجا نشان از اون تشکر از زحمات شماست. واقعا این که شما یک مبدع هستید، اونم در این زمان، این زمانه ای که واقعا خیلی حالا دیگه دغدغه های خود شما کاملا مشخص میکنه موضوع رو، خیلی انحرافات تو عقاید داره پیش میاد، این شما این راه رو شروع کردید. این خیلی مهمه که این نشان از اون درایت و اون شناخت صحیح شما نسبت به هم جهت و خود اصل موضوع هست. و انشاءالله توی همین مسائل با این پردازش های حاشیه یه مطالب فربه و پخته تر انشاءالله به دست
و فکرهای انشاءالله فعال شکل بگیرن، فکرهای فعال، مطالعه کننده های فعال ما بتونیم فراوان داشته باشیم. دنبال همین هست. بله الحمدلله دارم. آقای حیدری صحبت کن. آقای حیدری بفرمید. اللهم صل على محمد.
مطلبی که میگم با دیدی که تمید بحث نهزت آشورا با نگاه رسولی قتال هستش. مطالبی که من میخوام امروز خدمتون عنوان کنم، یه سوالی مطرح شد که در مورد نهزت آشورا و همطور سابقه 50 سالش که منجر به این نهضت شد، این که آیا براستی این امکان برای رسول اکرم به اذن الهی فراهم نبود که جلوی نطفه فساد از همون آغاز بسته بشه و از یه سو با اوج گرفتن فساد در جامعه اسلامی و بیم سرایت اون به اطراف و اکناف جهان خداوند طبق سنت دیرینه خودش عذاب رو بر قوم فاسد نازل می‌گردوند و دیگه هیچ آثاری از اون باقی نمی‌گذاشت. می‌تونست این اتفاق رو به راحتی بیفته و دیگه نیازی به این اتفاقات نبود. کما اینکه سوره قتال بهش اشاره داره. کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. و یا اینکه وکاین من قریت اشد و قوتن من قریت کلتی اخرجت که اهلکنا هم فلا ناصر لهم. و بسا شهرهای بسیار قدرتمندتر از شهری که تو را از اون اخراج کردن و یا هلاکشون کردیم و برای اونها هیچ یاوری نبود. خیلی راحت این سنت میتونست مرتبه احیا بشه، سنت عذاب، اما این اتفاق نیفتاد. خدا هم چنین نمی کنه و این بار برخلاف سنت دیرینه خودش مسلمانان را به فرهنگ قتال و مجاهده تعلیم می دهد. اون هم با چه شدت و حدتی. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق. و گردنهایشون رو با شدت بزنید و اسیرانشون رو با شدت ببندید و الاخر. اما خدا در سوره قتال دلایل خودش رو برای این قضیه مطرح میکنه. قرار است جعل سنتی نو زده شود و آن تسلیم محض و بیچون و چرا در مقام ولایت است. اطیع الله و اطیع الرسول. و این اطاعت هر بار اقتضای جدید برای مؤمن دارد که خدا از آن تحت عنوان تجارت یاد میکند. در سوره صف هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. یک سوی این تجارت مؤمن است که قرار است آنچه از مال، اولاد و جان دارد در برابر مقام ولایت الهی فدا کند. به عبارت دیگر جعل فرهنگ انفاق و شهادت با تعاریف ویژه خودش با ظهور اسلام آغاز می شود که امری بی سابقه در سایر ادیان و حتی در پیشینه وحی است. با ظهور اسلام دیگر مؤمنان قرار نیست فقط نظارگر عاقبت مشرکان و کافران به دست انتقام الهی باشند، بلکه خود باید با حضور و نقش آفرینی خیش طرحی نو در مرام انسانیت در اندازد و به این ترتیب
تا که خدا خودشی تنم قرار درست کنه شما بیاین و سینهتون دیگه آره دیگه شما بیاین میدون یه سم خدا یه سم شد شما و زهر بر رقاب دازه از خندمون و شد دل بسا خودتون نشون بده. خب از شما چه کاره اید؟ همش خدا 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 این کار رو بکنم اون کار کرد بیشه صدام و خدای تو بکن همه کار تو درست کن. خب یه مقدارش هم شما با عده بگیرید شما درست بکنید. یکی از جوابای جدی اون اشکال خیلی جدی آیه شادر حفظه الله هست که خیلی ما دنبالش هستیم، یکی از جوابهای جدیش هست که خدا سنتش تغییر کرده. در سوره چندین آیه داریم، حالا من وسط صبح چندین آیه در قرآن داریم که خدا فرمید دیگه تموم شد، دیگه اون برنامه ها دیگه تکرار نمی شود، به عهده شما گذاشته شد، خود شما بیاید درست بکنید. هشتن با طاغوت دیگه الان باید خودتون طاغوت رو خود شما باید بشکنید، فساد رو خود شما باید، اصلاح رو خود شما باید انجام بدید. اینکه فقط خدا بیاد انجام بده تموم شد، شما باید مصلح باشید، شما باید درسته. خیلی عالی، من در جهت تایید گفتم که وقت خودن کرده تردید نداشته باشید در اون چه دارید مطرح میکنید، مطمئن باشید که مطلب خیلی قرص و محکمه. بله، اراده خدا تغییر کرده، روش خدا تغییر کرده. در اسلام دیگه خدا همه چیز رو خودش انجام نمیده، وحده امت اسلام میذاره، چون یک رهبری دارن، یک پیامبری دارن که آنچنانیست و انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا. و داشتن چنین پیامبری، چنین رهبری، باید از سنخ این لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، امت اسلام باید نشون بدن که محمد رسول الله صلی الله علیه و الذین معه اشداء علی الکفار و هما و بینهم تراهم رکعا سجدا، به موقع رکوع سجود، به موقع جنگ، به موقع اقدام و همه با هم، مثلا اون که تورات، مثلا اون که انجیل، اینا وقتش رسیده. یه زمانی بشریت منتظر افراد این چنین بوده، الان اون افراد این چنین رو خدا انتظار داره که دیگه تحقق پیدا کرده باشن، دیگه بشه کارا رو بهشون سپرد. یکی از بحثای جدی خاتمیت که همیشه گفتیم یه مبحث مقفولیست، خاتمیتی قسمت عمدش همینه که پیامبری ختم شد، ولی آیا همه چیز ختم شد؟ فقط پیامبری ختم، خاتم النبیین، نه خاتم الائمه، نه آخرین امام المتقین، نه آخرین مصلح، نه آخرین، نه خاتم النبیین، فقط دیگه لا نبی بعدی، لا انه لا نبی بعد، تموم شد. این تموم شده. حالا چی جایگزینشه؟ اون کارهایی که باید نبوت انجام میداد حالا کی انجام بده؟ خب دست پروردگان این نبوت خاتم که بسیار پرمایه تر از این حرف هست. یعنی تمام نبوت یک طرف، تمام پیامبری و سلسله پیامبران یک طرف، و تلک الرسل و فضلنا بعضهم علی بعض، من هم من کلم الله من هم من هم من هم که هر کدوم یه خصوصیاتی داشتن، شبیهش رو تو دعای ندبه داریم که اونا هر کدوم یه اختصاصاتی داشتن، میرسید به یک پیامبری که پیامبر خاتمه و جامع همه اون قدرت ها و توانمندی ها و عزت ها و این یعن سرک الله نصرن عزیزا و صاحب سکینه و الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین فانزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین. جناب دکتر مرادی موافقت بکنن ما موضوع کارگاه تفسیر ترتیبی بعدی رو هم تغییر ندیم، اصلا همین تو سوره قتال و فتح همچنان یک کارگاه بعدی هم ادامه پیدا بکنه، چون بسیار بحث دست نخورده اینجا داریم، البته در سوره قبلی هم خیلی داریم ولی این از نوع خاصی است.
بله، با ظهور اسلام دیگر مؤمنان قرار نیست فقط نظاره کر عاقبت مشرکان و کافران به دست انتقام الهی باشند.
شأنی نداره. ای بشینیم بگیم که بله اونا اینطوری شدن، اونا اونطوری شدن، عاقبت فساد اینه، عاقبت همینه دیگه، حقش بود زندان بره. تو کی میخوای خودت کار بکنی که میخوای بیا تو صحنه؟ خود شما چی کاری؟ خود شما کدوم طرفی؟ شما مصلحی مفسدی؟ قالو انما نحنو مصلحون الا انهم هم المفسدون. نکنه من خودمو میگم، نکنه واقعا اصل مطلب اینجا باشه. قرآن رو در واسه نداره دیگه، همه این بحث ها مال قبل بوده که زمین سازی ها محکم بشه، پی ها درست ریخته بشه، الان دیگه وقت بشه دیگه. الان انا فتحنا لک فتحا مبینا، الان دیگه انا انزلناه فی لیلت قدر، الان دیگه هیچی اون بالا نمونده که نیامده باشه زمین. خیلی این بیان سریع قرآنه، انا انزلناه فی لیلت قدر، یعنی هیچی نمونده اون بالا که نیامده باشه پایین. از اینجا به بعد اون آسمونه که شبیه نگاه زمینیان به آسمان دوخته میشه، همه دارن به زمین نگاه میکنن زمین چه خبره، چون تمام هستی عالم هستی اومده روی زمین، روی زمین داره کار میکنه. پیامبر اکرم و دست پرورده های پیامبر اکرم که زرع این اخرج شد اهو پا آزر اهو پستغل از پستوا علا سوقه، تماشاییه برای اهل آسمان، تماشاییه برای اهل عرش، تماشاییه که اینجا چه خبره. قضیه خیلی فرق کرده، قبلش همه نگاه به آسمان بوده، حالا نگاه از آسمان به زمینه. احادیث ما پر از این موارده که نگاه آسمانیان به زمین است، که رو زمین ببینید چه اتفاقاتی داره میفته، چه پدیده هایی داره رخ میده روی زمین که بی سابقه است. بیه تماشا بکنید، برای اونا تماشاییه، قبلش به عکس بوده، همه اون حالت های عرفانی و اون نمیدونم فرشته پرستی و شما خودتون متخصص چیست دیگه، بیزت ها و فلان. غیر از اینه ما قضیه همه فرق کردیم، یه الان همه جاشون رو دادن به انسان هایی که همه این نقشه رو به عهده گرفتن، انسان هایی که تغییر میدن، انسان هایی که ایجاد میکنن، انسان هایی که ورق میزنن، انسان هایی که جابجا میکنن.
بله، خود با حضور و نقش آفرینی طرحی نو در مرام انسانیت در اندازن، به این ترتیب برای خود و جهانیان دستاوردهای عظیم بپیش
گرفتن. انسانیت طرحی نو در اندازن، حرفا خیلی قویه. بارکلم. من نگران این کاغذهای شما هستم، این اگه دفتر بود بالاخره دفتر یه وقتی توی آبم بیفته و برش دارن بالاخره یه قسمته، ولی این کاغذها واقعا نگران کننده است برای همسال من. شما سطرهایی که دارید میخونید میگید طرحی نو در انسانیت، اسلام طرحی نو در انسانیت در انداخته. خب این و امثال این روی این کاغذ ها، فردای هم این کاغذ ها این بر اونور بیفته و هیچ دیگه.
سوال
مفرقه به جای مکرم هم مفرقه کاری کرده. بله
به این ترتیب
در حال فکری برش بکنم.
به این ترتیب برای خود و جهانیان دستاوردهای عظیم پیشکش آورند. والذین اهتدوا زادهم هدی و آتاهم تقوی. هدایت بر هدایت آنان افزوده می شود، یعنی مسیر رشد و جاودانه و بی انتها. این همون چیزیست که حافظ می گوید شرب مدام، یعنی بذل مال، اولاد، جان و آماده بودن هر لحظه مؤمن برای این همه جانفشانی نه تنها گذشته او را صفر و جبران می نماید و یصلح بالهم، بلکه آنچنان آن را در سیر رشد قرار می دهند که قادرند با چشمانی باز بهشت خیش را ببینند و سپس اوج بگیرند و به سوی آن بشتابند، آنچنان که در حره ابن یزید دیدیم. و یدخلهم الجنه عرفها لهم. و این آن سوی دیگران تجارت نجات بخش است، رشد جاودانه که آثار و برکات آن نه فقط مؤمن مطیع را این چنین بهره‌مند خواهد نبود که نجات بخش جهانیان نیز خواهد بود در قبال عمل مشرکانی که هر آنچه کردند و میکنند ثمر جز هوا ان منصورا و باد هوا چیز دیگری دستانشان را پر نخواهد کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپاسگزاریم زاده که به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. من تقاضا میکنم از دوستان که به فکر این قضیه باشن. من خودم این کار رو یک بار انجام دادم این ایام، یک بار دیگه هم انجام خواهم داد به مناسبت سال روز مهاجرت پیامبر اکرم. غافل نشیم از یک دور دیگر مطالعه کردن فصل مربوط به مهاجرت پیامبر اکرم در کتاب سیره نبوی و اون روزه جانسوزی که ما در بحثای مطالعات قرآن در سیره نبوی داریم که کم از روزه خانی های مربوط به عاشورا نیست. اون دل شبی که مثل دیشبی پیامبر اکرم واقعا بسیار شگفت از غار سور میان پایین تنها و میان در مکه و در ناحیه حجون، درسته حجون یا حجون الان زهن در ناحیه حجون اون دقتا گاهی و مقبره ابی طالب و اونجا که خب معلوم است که حضور مرقد مطهره حضرت خدیجه طاهره، خدیجه کبرا سلام الله علیها، حتما موضوعیت داره و شروع میکنن با مکه راز و نیاز کردن که منو از تو دارن جدا میکنن، منو از مکه دارن اخراج میکنن و من اصلا بنای رفتن نداشتم و ندارم اگر اخراج نمی کردن مرا. این که ما مهاجرت رو اونجا بیان کردیم که جای هجرت میشینه، بس بسه هجرت ساده نیست که از اینجا بریم اونجا شاید چنین و چنان، این حرفا نیست. یک مسئله بسیار جدیست و از یم کرو بکر لذین کفرو لیوس به تو که او یقتلو که او یخرجو تو یمکرون و یمکر الله و الله و خیر ما کرین. و یک عظمت بی نظیری که در تاریخ ثبت میکنن پیامبر اکرم در مقابل این اخراج که چگونه با دست پیش نمیگذارن اصلا اینا به آرزوی این که بخوان پیامبر را از مکه اخراج بکنن. ما اینا همه رو اونجا بحث کردیم، نشون دادیم که پیامبر خودشون پیشا پیش از مکه خارج میشن و اینا زمانی که میخوان پیامبر رو اخراج بکنن دیگه پیامبر در مکه نیستن که اینا بخوان مصوبات نادی قریش رو اجرا بکنن. از اینجا باید گرفت تا ریزه کاری هایی که فراوان که ما بعضیش رو در اون بحث نشون دادیم که اینا همه درس زندگی و امثال ماست که چقدر پیامبر ما طرفدار این دقت نظرها، سنجش‌ها، ظرافت‌ها هستند و چه انتظاری از امت ما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
امروز نمیگم به خدا میسپارم شما رو، چون این قضیه صندوق رو حداقل در حد آشنایی اجمالی با دوستان صحبت داشته باشید. اگر مسیری نشون میدن در امکانات فضای مجازی و غیره دریافت بکنید. و شماره ثبت رسمی که حالا نداره صندوق تعاون کرامت رضوی، ولی چی داره؟ حساب قانونی چند امضایی داره دیگه، چیزایی که داره از دوستان بپرسید. من خودم هم آشنا نیستم، من خودم ناآشناترین فرد هستم و نگاه میکنم ببینم شما چی کار میکنید، منم شبیه شما عمل خواهم کرد انشاءالله.